بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم استاد امین نجات فلسفه اسلامی برای دانشجویان ورودی 94، امروز جمعه 27 بهمن 96 است.
از شما درم نکنم. خداحافظ شما. سلام علیکم. خوبی کرده خواهش بکنم. سلام علیکم. دو ساعت چند؟
دیگه استاد الان خوابتون پنجانی هر زمان که شما ممنون که سکنه یک ساعت ده دقیقه
سلام. سلام علیکم ورحمت الله. بفهم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بحثی رو که شروع کرده بودیم ذیل مطلب ششم از مطالب و مباحث الهیات به معنی الاخص، نفس شناسی فلسفی، انسان شناسی فلسفی بود. تذکراتی رو مطرح کردیم، طبیعتاً یک دورنمای بسیار مختصری از بحث‌های نفس ارائه خواهد شد. یکی دو تا نکته در بحث نفس شناسی فلسفی به ویژه نفس شناسی صدرایی مطرح شد. یه بحثی که معمولا در کتاب‌های فلسفی در باب نفس مطرحه، تبیین حقیقت نفس و گونه‌های نفس هست. حالا یه مقدار نیاز به زمینه‌های فلسفی داره که فضای کار بیشتر روشن بشه و طبیعتاً این برش از وسط یه مقداری فضا رو مبهم خواهد کرد. اما به نحوه ساده تر اگر بخواد بحث مطرح بشه، مجموعه اشیایی رو که اینها آثار و پیامدهای خودشون رو یک نواخت عرضه می کنند، نه اینکه این آثار به نحو کنترل شده از اونها بیرون بیاد. اینجور نیستش که بعضی از این آثار داده بشه، بعضی از این آثار داده نشه یا کم و زیاد بشه. همه اشیایی که آثارشون اینگونه بروز میکنه، اینا رو میگن موجودات غیر نفسی، یعنی نفس اونجا در کار نیست. مثلا فرض کنید که اگر ما پاره ای از عناصر رو توجه بکنیم یا معدنیات رو توجه بکنیم، فرض کنید که زغال سنگ یا نفت، اگر آثاری رو اینها در پی خودشون دارن، این آثار را به تعبیر خود حکما به روش واحد بروز میدن، علا وطیرتن واحده، یعنی این تعبیر در کتابای فلسفی هست، علا وطیرتن واحده از خودشون بروز میدن. اینا رو میگن موجودات غیر نفسی. در مقابل موجوداتی رو که آثار و ویژگی هاشون رو به نحو کنترل شده در واقع نمایان می کنند، فرض کنید اگر 5-6 تا اثر دارن، دست کم یک اثر یا چند اثرشون رو می بینیم قطع و وصل میشه یا کم و زیاد میشه. مثلا 10 تا اثر داره، 3 تا اثرش رو از این میان این 3 تا اثر، گاهی از اوقات هر 3 اثر رو بروز میده، گاهی از اوقات 2 تا از این آثار رو بروز نمیده، یکیشو بروز میده، گاهی از اوقات یکی از اینا رو کم و زیاد میکنه بدون اینکه عوامل بیرونی دخالت کنه. اگر بدون دخالت عوامل خارج از اون موجود موجودی پیامدهای آثار و افعالش را به این شکلی که الان عرض کردیم که در فلسفه بهش میگن علا غیر و تیرت واحده، یعنی به یک روش و به یک منوال بروز نمیدن، اگر اینجوری باشه به اون موجود میگن موجود نفسی. پس اساسا نفس عبارت است از موجودی رو که این موجود دست کم برخی از آثارش را به صورت کنترل شده عرضه میکنه. اگر چون این چیزی باشه، این حاکی از یک مرتبه برتر وجودی در اینجا هست که ما اسم و اصطلاح نفس رو برش میذاریم. این نفس به حسب استقرا، یعنی استدلالی در کار نیست، به حسب جستجوها و استقرایی که صورت گرفته، سه طیف نفس ما پیدا کردیم. یکی نفس نباتی، مثلا نباتات آثار خودشون رو تحت کنترل، مثلا اگر اینا رو وقتی مورد بررسی قرار بدید، وقتی ریشه هاشون رشد میکنه یا شاخ و برگاشون رشد میکنه، این با توجه به شرایط محیطی آثار خودش رو گست، مثلا در جایی که آب هستش ریشه هاش به طرف آب روان میشه. حالا نمیگیم ادراکی به اون معنا داره، خیلی بحث کردن و اغلب معتقدن که اینجا دارای علم و تجرد نفسانی نیست، این اطلاق نفس در اینجا فقط به این حساب هستش که آثار خودش رو با یه مقدار کنترل بروز میده. بعضی میل دارن که اینجا یک نوع علم ضعیف اثبات بکنن، علم و اراده و اختیار ضعیف اثبات بکنن. مثلا شما ریشه هاشون رو دقت میکنید، یه چنین فضایی است. یا مثلا شاخ و برگاشون رو که دقت میکنید، اگر تأمل داشته باشید، جاهایی که موانع وجود داره میبینید که شاخش از اون طرف رشد نمیکنه، یکم که از اون مانع رد کرد شاخش میاد بیرون. یعنی اینجور نیستش که فرض کنید مثل یه چیز خیلی طبیعی که 5 تا شاخه میخواد بزنه، همینجوری در هر شرایطی این 5 تا شاخش رو بزنه بیرون، ولو اینکه یه جای مانع باشه مثلا بخواد بشکنه، مثلا اینجوری نیستش. پس این یک موجود نفسیه، نه یک صورت غیر نفسی. مثلا یک گوی آتشین که حرارتش رو میده، از کار نداره که این ورش نمیدونم آب باشه یا آهن باشه چیز دیگه باشه، در هر صورت این اثر خودش رو بروز میده. توجه کردید؟ ولی یک گیاه این گونه عمل نمیکنه. پس این یک موجود نفسیه. باز یک نفس دیگری رو که برشمردن که خیلی واضح این معنا رو داره، نفس حیوانیه. یعنی ما موجوداتی رو مورد بررسی قرار میدیم که این موجودات بسیاری از آثارشون رو کنترل شده بیرون میدن. این معنا تو حیوان خیلی جدیتر رخ میده و انواع مثالها و نمونه ها در خصوص این بحث مطرح هستش. حالا باز توضیحاتی رو که در جای خودش مثلا مطرح میکنم، مثلا در فرق بین گیاه و حیوان این توضیح میدن که گیاه در جای خودش میایسته و غذاها به سراغش میان، مواد غذایی به سراغ گیاه میان، ولی یه وقتی این موجود به حدی کامل میشه که این موجود به سمت غذاهاش میره، که در اینجا نیاز به احساس داره، نیاز به حرکت ارادی داره و نیاز به این جهازات ویژه‌ای داره که بتواند این فضا رو انجام بده و پیگیری بکنه. در حیوان ما میبینیم این تعریف وجود داره، آثار خودش رو به یک منوال بروز نمیده. باز اوج برتر از اون رو ما در انسان مشاهده میکنیم. یعنی انسان موجودی است که آثار خودش رو کنترل شده عرضه میکنه، که این کنترل در انسان بسیار وسیع و گسترده است، یعنی فضای اختیار درش خیلی جدی هستش. بنابراین ما به لحاظ استقرا بر اساس تعریفی که از نفس کردیم، سه مدل نفس رو ما تونستیم احصا بکنیم. البته در کتابهای سابق مسئله نفوس فلکی هم مطرح بود، حتی استدلالی که اونا داشتن تقریبا الان مخدوش شده، ولیکن این معنا جدیه. حالا اینجور نیازی به تر الان اینجا نیستش، ولی در هر صورت هم عرفا روش تکیه دارن و تاکید میکنن، هم برخی از متون دینی ازش این استنباط صورت میگیره که موجودات آسمانی مثل ستاره ها اینها دارای حیات هستن، دارای حیات هستن. حالا چه اثبات بشه چه اثبات نشه کار ندیم، ولی در کتاب ها اگر بخواید پیگیری بکنید، گاهی از اوقات ممکنه مسئله نفس فلکی، یعنی نفس سماوی رو هم داشته باشید، یعنی مافوق کره زمین موجوداتی که اصلا ستاره ها یا حتی اون افلاکی رو که در نظر میگیرید اینا دارای نفس هستن. استدلالی که داشتن اون استدلال الان تقریبا مخدوشه و ما قبول نمی کنیم. ولی در صورت این ادعا مطرح میشه. بحث نفس تمام
عجمله زید
بحث عالم مثال میاد که توی این در هر صورت موضوع جن مطرح است. معمولا تو کتاب های فلسفی راجع به جن به معنای این که در راستای نفس قرار بگیره بحث نشده، ولی جای بحث داره. نه این صرف اینکه جزء موجودات مثالی باشه، نه، خیلی از اونها، خیلی از فلاسفه معتقد بودن که جنیان دارای بدن عنصری هستن، افزونی بر این که مرحله مثالی دارن ولی مرحله بدنی هم دارن با غلبه برخی از عناصر، مثلا هوا و آتش در اونها غالبه، چون چه در آیات قرآن همون بحث خلق در واقع جن از آتش هم مطرح شده، غلبه عنصریش با این فضا هست، لذا یک جور بدن خاص داره با یک مزاج های خاص. جای تر داشت ولی معمولا مطرح نشده در این آثار معرفت و نفسی مورد توجه قرار نگرفته. این تو اینجا اینم یک بحث که اصل حقیقت نفس رو چی تلقی میکنن و گونه‌هاش چی. حالا باز مثلا تعریف فنی که ارسطو راجع به نفس کرده نکته خوبی هم درش هست، ما اینا رو دیگه مطرح نمی‌کنیم. از جمله بحث‌هایی رو که در نفس مطرح هستش قوای نفسه که اشاره کردن، یه بحث تقریبا مبسوطی هم هست. ببین قوای نفس اگر منظور قوای نباتی باشه، قوای نفس نباتی باشه، یه فضای خاصی داره. ولی اگر قوای نفس حیوانی یا انسانی باشه، یک تقسیم بزرگ درش مطرح است. یعنی مجموع قوای نفس حیوانی و انسانی تقسیم میشه به دو قسم، قوای ادراکی و قوای تحریکی. و انشالله تک تک اینا رو ولو فهرستش هم شد، من اینا رو میگم که دوستان شنیده باشن. ابتدا قوای نفس نباتی رو بحث میکنم فی الجمله و خیلی سریع، تو همین بحثایی که ما برای گروه روانشناسی مفصل‌تر بحث کردیم، ولی اینجا تقریبا باید ما فهرستش رو بگیم که بحثا فقط یک مروری شده باشه، عرض کردم این واژه‌ها و اصطلاحاتش یه مقداری به گوش ما خورده باشه. قوای نفس نباتی تقریبا سه چیزه. چون ببینید اساسا یک گیاه افزون بر کارهایی رو که جمادات انجام میدن سه تا کار اساسی داره، یکی تغذیه است و دیگری رشد و سومی تولید مثل. چون این سه تا کار اساسی در گیاهان وجود داره، بنابراین سه تا قوه هم داره. یکی قوه غازیه است، یعنی قوه‌ای که مسئول فراهم آوردن غذا هستش. البته این قوه‌ای که الان ما داریم اینجا مطرح، این توجه داشته باشید قوای نباتی اختصاص به گیاهان نداره. بله تو گیاهان هم هست، ولی در حیوانات هم هست، در انسان‌ها هم هست. البته هر کدوم به تناسب خودش، مثلا قوای نباتی انسان‌ها خب ویژگی‌های خاص خودش داره که متناسب با ساختار انسانیه. غذا رو قوه غازیه چیکار می‌کنه؟ قوه غازیه غذاهای بالقوه رو تبدیل به غذای بالفعل میکنه تا بدل مایه تحلل بشه. یعنی دائما بدن ما داره تحلیل میره، مصرف میشه، و همچنین بدن حیوانات، همچنین گیاه. حالا که دائما داره مصرف میشه، باید چی بشه؟ باید از بیرون موادی بیاد در طی چند مرحله تبدیل بشه به اجزاء متناسب با بدن، هم در گیاه انجام میگیره، هم در حیوان انجام میگیره، هم در انسان انجام میگیره. فقط برای رفع و رجوع بدل مایع تحلل نیست، برای رشدش هم هست و حتی برای تولید مثل هم هست. یعنی مسئله تغذیه اون دو قوه دیگری رو هم تحت پوشش خودش قرار میده. لذا چون قوه غازیه، یعنی قوهی که مسئول تغذیه اینا هستش، مطرح هستش، زیر مجموعه قوه غازیه چهار تا قوه رو مطرح میکنن. بحث رو اصلا مفصل تر باید تر بشه. قوه جاذبه یعنی جذب غذا، قوه ماسکه نگهداری غذا، اگه قرار باشه غذا در بدن نگهداری نشه نمیتونه مراحل هضم صورت بگیره. جذب غذا، نگهداری، قوه ماسکه، قوه هاضمه، چند مرحله هضم، و قوه دافعه که فضولات رو چیکار بکنه؟ دفع بکنه. هم در گیاهان، هم در حیوانات و هم در انسان این معنا مطرح هستش. این چهار تا قوه، جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه، اینها اون سیستم تغذیه رو انجام میدن. این یک قوه. قوه دوم قوه نامی است. قوه نامی مسئول رشده، یعنی رشد به ابعاد متناسب. یعنی اینجوری نیستش که مواد غذایی مثلا در یک عضو به گونه‌ای بشه که رشد ناموزون داشته باشه. کاملا تمام سیستم هایی که در بدن ما هستش که مسئول رشد متوازن اعضا و جواره هستش، اینو میگن قوه منمیه یا نامیه، که در گیاهان هم هست، در حیوانات هم هست. قوه سوم قوه مولده است. قوه مولده همیشه به این سبکی که میاد از همون غذاهای جذب شده و تبدیل به غذای اصلی و اعضا و جواره که شد، اساره او را برای تولید یک مثل منفصل آماده میکنه. دقت کنید، مثل جدای از خودش، یه وقتی مثل متصله که اون برای افزایش اخطار و رشده، یه وقتی میاد تمام اون اساره ها رو میگیره و در راستای ایجاد یک مثل منفصل و جدای از خودش استفاده میکنه. اینجا مسئله تولید مثل در واقع مطرح میشه. حالا توضیح دادم مثلا قوه غازیه و قوه منمیه برای بقای شخص اون نباته، ولی قوه مولده برای بقای نوعه. خیلی مهمه چرا باید یک گیاه قوه مولده داشته باشه، یعنی چه نکته‌ای درش هست، چه چیزی او رو به این سمت سوق میده. چون اون قوه مولده برای شخص نیست، یعنی به منافع شخص نیست، بلکه نوع رو محفوظ نگر میداره. ولی در صورت این سه تا قوه اساسی در نباتات هست. در حیوانات چنانچه عرض کردم که قوای حیوانی مطرحه، البته قوای حیوانی اختصاص به حیوانات نداره، در گیاهان نیست ولی در حیوانات هم هست، در انسان هم هست. قوای حیوانی دو دسته است: قوای حیوانی ادراکی، قوای حیوانی تحریکی. قوای حیوانی ادراکی، قوای حیوانی ادراکی که مسئول ادراک و احساس در حیوانات، این به دو بخش تقسیم میشه: حواس ظاهری و حواس باطنی. حواس ظاهری همین حواس پنجگانه ای هستش که در حیوانات پیشرفته وجود داره. در تمام حیوانات حس وجود داره. پایه حس، حس لامسه است. حس لامسه، حس پایه، یعنی هیچ حیوانی نیست که حس لامسه نداشته باشه. بعضیا توضیحاتی که میدن، حتی تنوع دیگر حواسی که در ما دارن، میگن همون نوعی انشعاب از حس لامسه است. مثلا چشایی، بویایی، حتی شاید در سامعه این حرف رو مطرح بکنن. حس لامسه حس پایه هستش، ولی هرچی که حیوان پیشرفته تر میشه، حس های برتر پیدا میکنه، تا میرسه به حیوانات خیلی پیشرفته مثلا چهارپایان و امثال اینها و حتی انسان به لحاظ بعد حیوانی، که اینا تمام این پنج تا حس رو دارن. این حس لامسه دارن، حس بویایی دارن، حس چشایی دارن، حس شنوایی دارن و حس بینایی. پیشرفته ترین حس، حس بیناییه. حس بینایی بحثای بسیار گسترده فراوانی هم راجع بهش در قدیم هم مطرح می‌شده، تا کنون هم مطرح هستش. حس باصره تقریبا پیشرفته ترین حسی هستش که در ادراک ظاهری مطرح است. اما قوای ادراک باطنی، قوای ادراک باطنی، من فرضش میگم، یه توضیح اجمالی عرض میکنم، قطعا ابهامات فراوانی خواهد داشت. یکیش حس مشترکه، یعنی ما به لحاظ باطن خودمون، این که میگم قوای حسی باطنی، منظورمون اون چیزی که قبلا عرض کردم که ما در باطن خودمون حس باصره و سامع، این اون منظور نیست که مثلا در رؤیا همه این پنج تا حسی که در ظاهر کار میکنه اونجا هم کار میکنه در عالم مثل، این منظور نیست. منظور ما از حواس باطنه پشتوانه های این پنج تا حس ظاهریه که ادراک رو محقق میکنه. اولیش حس مشترک. حس مشترک اون جایی هستش که اون حیطه‌ای از مغز هستش که مغز، یا مشا میگفت مغز، صدرا میگه نه این مغزم یک مرحله اعداده در خود ساحت نفس تجردی صورت میگیره، حالا اونا رو کار نداریم. درجه که حس مشترک عبارت است از اون جایی که تمام اون چیزایی که از حواس پنجگانه میاد اونجا ترکیب میشه. خیلی هم مهمه، یعنی اگه ما حس مشترک رو نمیداشتیم، نمیتونستیم صدا و تصویر رو با هم هماهنگ بکنیم، بگیم این صدای این شخصه، یا ابعاد رو با رنگها، با مزه‌ها، اینا رو بگیم مثلا این مال یک موجوده. حس مشترک این کار رو انجام میده. مثلا الان اعضا و حس‌های مختلف ما پراکنده هستن، هر کدوم از اونها ویژگی‌های خاصی از موجود رو جذب می‌کنن و می‌گیرن. خب ولی چرا باید ما در نهایت بگیم یک موجود رنگش اینه، مزهش اینه، صداش اینه، دیدنیاش اینه؟ چرا یک موجود رو اینجوری میفهمیم؟ این به دلیل وجود حس مشترک هست. باز ویژگی‌های دیگه هم حس مشترک داره. این حس مشترک، حس مشترک عبارت است از یک مرحله باطنی که تمام محصولات پنج حس در اونجا گرد هم میان. ولی اگه دقت کنیم همش صورته، توجه، یعنی همش محسوساته. این حس مشترک. یه قوه دیگری داریم ما به نام خیال. قوه خیال خزانه نگهداری صورت‌های به دست آمده است. اینو مواظب باشیم، برخلاف تلقی عمومی تو فضای علمی فلسفی، خیال عبارت است از اون مرحله‌ای که حفظ صورت‌های به دست آمده می‌کنه. خب بسیاری به قدرت اون در واقع خیال داره، بعضی خیال‌های ضعیف دارن، بعضی خیال‌های قوی دارن، مخصوص این صورت‌ها هستش. در کنار اینها ما یک قوه سومی داریم به نام قوه وهم یا واهمه. وهم همیشه کشف معانی موجود در صورت میکنه. بحث خیلی مهم و جالب. مثلا ما الان الفاظ رو وقتی میشنویم معانی رو درک میکنیم، با اینکه الفاظ رو ما میشنویم معنا رو کی درک میکنه؟ کدوم بخش از ساحت وجودی ماست که درک معنا میکنه؟ درک معنا، درک معانی دویده در صورت ها ویژه یک مرحله ای از نفس است به نام وهم یا واهمه. البته حکمای مشهور در مغز میدونستن، صدر متعلین در نفس میدونه. توجه کن اینا اختلافاتی که اینجا وجود داره. وهم چیکار میکنه؟ وهم معانی جزئی. معانی جزئی یعنی چی؟ معانی جزئی مثلا بر فرض مثال این لفظی که آمد معناش چیه، یا فرض کنید این حرکتی که فلانی انجام داد چه معنایی داره. یه حرکتی تحقیرآمیزه، یه حرکتی احترام آمیزه، یک حرکتی نشانه محبته، یک حرکتی نشانه نفرته. نفرت محسوس نیست ولی ما کاملا میفهمیم. محبت محسوس نیست، یعنی با چشم دیده نمیشه، ولی در دل همین در واقع صورتی که ما میبینیم، مثلا انسان وقتی با مادر خودش برخورد میکنه، فرض کنید که محبت رو از صورت مادر میفهمه. توجه کردید؟ این فهمی که اتفاق میفته کار این قوه وهم و واهمه است. این بس حس مشترک و خیال. حس مشترک و خیال صورتها رو میفهمه، صورتها یعنی همین محسوسات رو. وهم چیه؟ مسئول درک معانی جزئی. معانی جزئی یعنی محبت مادر، معانی مخصوص به همین صورتها، نه قواعد کلی، نه معانی. تا این قسمت از بحثی که ما گفتیم حیوانات هم دارن، این حیوانات حس مشترک دارن، بسیاری از حیوانات خیال هم دارن و همچنین مسئله وهم رو هم دارن. بالاتر از وهم چیه؟ قوه حافظه. ما معمولا تو استوا حافظه رو میگیم هر چیزی رو که مثلا، ولی حافظه در اصطلاح معرفت نفسی خزینه در واقع نگه، اون بایگانی که معانی جزئی رو در خودش حفظ میکنه، معانی جزئی رو در خودش حفظ میکنه، به اون میگن حافظه. فقط به لحاظ اصطلاح علمی پس حافظه، همچون که خیال حافظه صورتهای جزئیه، صورتهای محسوسه، حافظه هم حافظه معانی به دست آمده توسط وهمه. یه قوه دیگه هم داریم به نام متصرفه. متصرفه میاد صورت‌ها رو با هم ترکیب می‌کنه، میاد معانی رو با هم ترکیب می‌کنه، میاد صورت‌ها رو با معانی ترکیب می‌کنه. انواع خلاقیت‌ها یا حکایتگری‌ها در همین مرحله متصرف انجام می‌گیره. حالا متصرف اگر تحت اختیار فرض کنید که همین وهم و اینها باشه، بهش میگن متخیله. متخیله با قوه خیال فرق می‌کنه. می‌دونم با سرعت داریم پیش می‌ریم، فقط می‌خوام استراحتش در واقع به گوش دوستان بخوره. اما اگه تحت اختیار عقل انسانی قرار بگیره، بهش میگن متفکره. متفکره همون متصرفه است که میاد میگرده در بایگانی های موجود در نفس و اونها رو با هم دیگه ترکیب میکنه. اگر در نهایت در خدمت قوه عقلی که در انسان هستش قرار بگیره، بهش میگن متفکره. اگر در حوزه حیوانات یا انسانهای در مرحله حیوانی باشه، بهش میگن متخیله. دائما داره تخیل میکنه، یعنی صورتهای جزئی رو به هم میچسبونه، معانی جزئی رو به هم میچسبونه، معانی رو با صورتها میچسبونه. این فضای متخیل هستش. این پنج تا حس باطنی حیواناته. پس حیوانات، انسان هم در این مرحله شریکه. حیوانات به لحاظ قوای ادراکی پنج تا حس ظاهری دارن و پنج تا حس باطنی هم دارن. در کنار این قوای ادراکی قوای تحریکی وجود داره. قوای تحریکی که در انسان هست به لحاظ نگاه فلسفی دو قسم میشه، یا در واقع قوای انگیزشیه یا قوای اجرای فعالیته. بهش میگن قوای باعث و قوای فاعل، یعنی یا باعث تحریکن یا فاعل این حرکت هستن. توجه کردید؟ خب اون قوایی که باعث تحریکن چیه؟ اون قوای باعث تحریک، اون چرا که در حیوانات و انسان‌ها از این بُعد وجود داره، بهش میگن قوه شوقیه. قوه شوقیه دو تا انشعاب داره، یه وقتی شوق به جذب داره، یه وقتی شوق به دفع داره. تمام فعالیت‌های انسان زیر با همین قوا تحلیل میشه و بررسی میشه. نگاه کنید، یا انسان بعضی چیزها رو جذب میکنه، حیوان یا انسان بعضی چیزها رو جذب میکنه یا بعضی چیزها رو دفع میکنه، همه اینا تحت قوه شوقی عمل میکنه. حالا اگر جذب بکنه بهش میگن قوه شهویه، اگر دفع بکنه بهش میگن قوه غضبیه. و حیوانات و انسان به هر دو قوه نیاز داره، جذب منافع و دفع مضرات، جذب منافع و دفع مضرات. این خاصیت حیوانات و انسان ها هستش. توجه کردید؟ خاصیت حیوانات و واقعا شگفت انگیز اینه چجوری یک موجودی به یک چنین ساحتی از فعالیت میرسه، فوق العاده است. توجه کردید؟ یکی از اساتید تعریف میگرد، میگفت که کافیه که مثلا چند ساعت این فضای محبتی که در انسان نسبت به فرزندانشون هستش کنار بره. واقعا این محبت چه تبیین فلسفی و هستی شناختی داره، چه اتفاقی داره میفته اینجا. ایشون میفهمود که اگر این اتفاق بیفته، شما فردا وقتی برید در خیابونها جوبها پر شده از این بچه ها. توجه، برای چی این همه زحمت؟ این با ابن عربی بحثی داره، میگه که شما نگاه کنید خداوند چیکار کرده، دو تا انسان بزرگ رو خادم یک موجود کوچولو قرار داده، شبان روز 24 ساعته در خدمت این بچه کوچیک هستن. توجه کردید؟ و لذت میبرن و افتخارم میکنن به این خدمت گذاری که دارن میکنن، یعنی تمام وجودشون رو این دو نفر در خدمت یک بچه کوچیک قرار گرفته. یعنی اینا به لحاظ هستی شناختی چه طبیعی هستش که در یک مثلا در سنگ در چیزی یه دفعه میگه چنین بروزهایی داره اتفاق میفته. حالا قوای انگیزشی که همون قوه شوقیه باشه، یا به طرف جذب منافع میره که بهش میگن قوه شهویه. ما غذا میخوریم، ما لباس میپوشیم، انواع چیزهایی که ملائم ما با طبع ماست به طرف خودمون جذب میکنیم، این میشه قوه شهویه. قوه غضبیه اون چرا که ضرر برای ما داره، اونا رو چیکار میکنیم؟ دفع میکنیم، این میشه قوه غضبیه. پیرو این قوه فاعل وجود داره. قوه فاعل مثل مثلا مجموعه سلسله اعصاب، اون چرا که در عضلات انسان منتشر هستش که بر اثر در واقع پشتوانه هایی رو که داره این فعالیت میکنه و عضلات حرکت میکنه و دست انسان حرکت میکنه، چشم انسان حرکت میکنه، زبان انسان حرکت میکنه، اعضا و جواره انسان حرکت میکنه و فعالیت های بروز پیدا میکنه. اگر بخوایم فرایند فعالیت حیوانی و انسان رو تو مرحله حیوانی توضیح بدیم به این شکل: اول ادراک، بعد از ادراک شکلگیری شوق، بعد از شکلگیری شوق دست به چی میزنه؟ فعالیت میزنه. حالا مثلا انسان هم اینجوریه، منتها انسان قوه ادراکیش چیه؟ در حد عقلانیه. یعنی همیشه در تمام فعالیت ها اول حیوانات و انسان اول ادراک میکنن یک پدیده ای را. مثلا یک فعالیتی میخواد انجام بده، مثلا بهش میگیم که مکالمه زبان انگلیسی، مثلا راجع به انسان ها مکالمه زبان انگلیسی. خب این رو اول تصور میکنه، بعد از اینکه تصور کرد تصدیق فایده میکنه، این خیلی برای من مفیده. این توجه که اگه من زبان یاد بگیرم و مکالمه بلد باشم خیلی از کارهای من بهتر جلو خواهد رفت، درسته؟ به محض اینکه اون قسمت پروسه علمیش بسته شد، مرحله بعدی در نفس شکل میگیره، شوق. شوق کجا شکل میگیره؟ شوق در جای شکل میگیره که انسان ادراک بکنه و علم پیدا بکنه به این که یه چیزی کمال او هست، دو علم داشته باشه به این که او رو نداره، سه علم داشته باشه که میتونه به دست بیاره. توجه کنید، هم در حیوانات اینجوری هم در انسان اینجوریه. اول علم پیدا میکنه که این خوبه، بعد از اینکه علم پیدا کرد این خوبه، باید علم پیدا بکنه که نداره. بعد از اینکه علم پیدا کرد که نداره، باید علم پیدا بکنه که چی میتونه داشته باشه. اگه یکی از اینا خلل ببینه، بقیه فعالیت انجام نمیگیره. لذا اینا مثلا تو بحث‌های مباحث علوم انسانی، تو تبلیغات، تو چیزا خیلی استفاده. مثلا فرض کنید که برای روی یک فرد کار بکنه یا روی جامعه کار بکنه، مثلا به یه جامعه نشون بدید که یه چنین چیزایی اصلا به درد شما نمیخوره، دیگه اصلا شوق ایجاد نمیشه، در حالی که واقعا به دردش میخوره. توجه. حالا مثلا برعکسش، شما میخوای یک فضای رو هی تاکید بکنید، توضیح بدید که این بسیار مفید است برای شما. میدونید که شرکت‌های بزرگ و سرمایه همین کارا رو میکنن دیگه. یعنی انقدر از بحث‌های هنری اینا استفاده میکنن، نشون میدن که ای نه اینا خیلی براتون مفیده، خیلی جا انسان‌ها بهش نیاز دارن. هی تکرار تکرار تکرار، همه انسان‌ها احساس می‌کنن این خیلی چیز جالبیه، اصلا چیز خوبیه. به محض اینکه بگن چیز خوب، بعد این الغا میشه که شما اینو ندارید ها. توجه کردید؟ چون اگه بگن خیلی خوبه و شما هم دارید، باز فعالیت دست نمیزنه، میگه شما هم ندارید. بعد به شما گفته میشه که مثلا شما هم نمیتونید مثلا بر فرض مثال خودتون اینو انجام بدید، ما باید برای شما بسازیم. توجه که اینجوری مثلا ببینید هر یک از این مراحل رو شما تخته بکنید، فرایند فعالیت میخوابه. مثلا یک کمال رو در نظر بگیرید، بعد از اینکه این کمال انسانی، کمال خیلی خوب، یک اخلاق خیلی شایسته، منم اون رو ندارم، بعد اگه انسان بگه من که نمیتونم اینو به دست بیارم، فعالیت انسان در واقع از بین میره. یک فرد رو مثلا شما تلقین بکنید که میتونی کار بکنی، میتونی به دست بیاری، اون به طرف فعالیت حرکت میکنه. یک جامعه رو شما بگید که میتونید به دست بیارید، اون جامعه حرکت میکنه، توجه که به طرف فعالیت حرکت میکنه. یعنی تمام این قسمت ها باید تمام بشه تا شوق ایجاد بشه. من میدانم این خوبه، این رو ندارم و میتونم به دست بیارم، بلافاصله در انسان شوق ایجاد میشه. حالا بستگی داره به این که اون کمال رو چقدر برجسته باشه، چقدر من اون رو درک کرده باشم، همینا مهمه. به شدت شوق میافزایه. این شوق چجوریه؟ شوق یا به این سمته که اون رو جذب بکنم به طرف خودم، یا شوق به این سمته که اون رو چیکار بکنم، از خودم دفع بکنم. شوق که حاصل شد، این شوق وقتی به مرحله اکید و شدید رسید، انسان دست به فعالیت میبره. یعنی در واقع قوای فاعله و اون قوایی که اجرا کننده اون مراحل قبلی هست شروع به فعالیت میکنه، عضلات حرکت میکنه و فعل و کار چی میشه؟ انجام خواهد شد. این در واقع فرایند فعالیت کار از منظر فعالیت حیوانی و در انسان هم به همین سبک هستش. این تا اینجا قوای حیوانی. اما قوای انسانی، وقتی ما میگیم قوای انسانی، در انسان‌ها قوای نباتی هم هست، قوای حیوانی، تمام اون بسته قوای حیوانی هم موجوده، ولی افزون بر او ما یه قوای انسانی در انسان داریم که در حیوانات و در گیاهان وجود نداره. و اون چی هستش؟ اون قوه عقله. این عقل رو دو بخش تقسیم میکنن، عقل نظری و عقل عملی. توجه فرمودید؟ یعنی وقتی ما به مسئله عقل رسیدیم، عقل یه وقتی میاد قوانین کلی رو درک میکنه، ساختارها رو تشخیص میده، یا مجموعه ها و نسبت اشیا رو میتونه مورد بررسی قرار بده، روابط اشیا رو درک بکنه. اگر اینجوری باشه، ما میگیم اینجا عقل نظری داره فعالیت میکنه. عقل نظری مفاهیم کلی و معانی کلی رو درک میکنه، برخلاف وهم که معنی جزئی رو درک میکرد. هیچ وقت یک حیوان نمیتونه قانون ریاضی رو درک بکنه، ولی یک انسان قانون ریاضی رو از اون جهت که قانون ریاضی هست درک میکنه. هیچ حیوانی نمیتونه یک قانون فلسفی رو از اون جهت که قانون فلسفی و عامه درک بکنه، ولی یک فرض کنید انسان میتواند قابلیت درک یک قانون کلی فلسفی رو داره. اصلا علوم زیر مجموعه عقل نظری انسان شکل میگیره، مجموعه علوم، چون علوم مجموعه از قوانین کلیه. وقتی مجموعه از قوانین کلی باشه، این را حتما در واقع مرحله عقل نظری انسان درک میکنه. حالا راجع به این که عقل نظری ویژگی هاش چیه، مثلا عقل نظری تو گزارهاش صدق و کذب راه داره و بحثای فراوان اینجا هست، شد در جلسه مختصر نمیشه مطرح بشه. عقل عملی چیه؟ عقل عملی اینه که پیروه اون عقل نظری و دریافت هایی که در عقل نظری داره میاد سیستم های اجرا رو طراحی میکنه. توجه کردید؟ میاد سیستم های اجرا رو طراحی میکنه. مثلا ما اگر تو فضای علوم علوم رو دستبندی بکنیم، یه سری علوم بنیادین داشته باشیم، یه سری علوم میانی داریم که بین اون علوم بنیادین و اقدام سر صحنه عمل میکنه. البته خود اینا ممکنه مراحلی داشته باشه. یه سری علوم هستش که نمیاد گزارای کلی هستی رو درک بکنه، میگه این گزارای کلی هستی رو درک کردی، من که میخوام اون رو عملیاتی کنم باید چیکار بکنم؟ درجه که حتی یک انسان در بلحاظ فردی همین کار رو میکنه، بلحاظ یه فضای عمومی هم همین فعالیت ها صورت میگیره. اونها رو تحت قالب در واقع عقل عملی عمل میشه. که البته توجه داشته باشید ما زیر مجموعه همین عقل نظری و عقل عملی مسئله حکمت نظری و حکمت عملی رو داریم. فقط اینو مواظب باشیم، اینجوری نیست که حکمت عملی تولید شده عقل عملی باشه. حکمت نظری و حکمت عملی همش تحت سیطره عقل نظریه. عقل عملی میاد قواعد کلی به دست آمده در حکمت نظری و حکمت عملی، حکمت عملی همون علوم انسانی است که ما الان میگیم، قواعد کلی به دست آمده در اونجا رو تو مرحله اجرایی شدن قرار میده، تو مرحله اجرایی شدن در واقع مقرر. باز بحث‌های دیگری مطرح کردم، مثلا مراتب عقل نظری، مراتب عقل عملی. انسان رشد که می‌کنه، مثلا ابتدایی ترین عقل نظری انسان‌ها چجوریه، پیشرفت‌ترینش تا به عقل قدسی میرسه. این به مثلا عقل در حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مصطفاد یا عقل قدسی که راجع به مراتب عقل نظری. در ارتباط با مثلا عقل عملی مراتبی داره که عقل عملی انسان این مراتب رو مثلا طی می‌کنه تا به اون کمال نهایی خودش برسه. بحثی که هست، یه نکته ای که من اینجا عرض بکنم، بحث نسبت نفس با قواه. خب این قوا رو ما یاد گرفتیم، قوای نباتی، قوای حیوانی، قوای اینا رو یاد گرفتیم. نسبت نفس با مجموعه این قوا چجوریه؟ از یک جهت برمیگرده به اون بحثی رو که همون نسبت نفس و بدن هم ذیل همین بحث میتونه فهم بشه. ببینید اینجا حکمای مشا یک دیدگاه دارن. حکمای مشا معتقد هستن که نفس انسان حقیقتی هستش که در ارتباط با بدن این ابزارها و قوا رو استفاده میکنه و الا نفس غیر از قوا و ابزار و آلات و بدنه. اصلا تشبیه میکنن، میگن نسبت نفس با این مجموعه مثل نسبت ناخدا با کشتیه، مثل نسبت راننده با ماشینه. توجه کردید؟ یعنی مثل اینکه این قوا در اختیار او غیر از اونه، غیر جدای از اونه، منتها یک ارتباط تدبیری تصرفی پیدا کرده. مثلا بعضی تشبیه کردن، مثل فرض کنید که بدن مثل یک خودکاری در دست نفسه. بله خود نفس نمیتونه بنویسه، از خودکار استفاده میکنه برای نوشتن. توجه کردید؟ برای اینکه تو عالم ماده کارهای خودش انجام بده از این ابزار و آلات استفاده میکنه. این نگاه مشا بوده. نگاه صدرا که در این قالب اومده، ان نفس و فی وحدتها کل القوا، میگه نه، اینجوری است که دو تا موجود مختلف باشن. اون نفس همه قوا رو در درون خودش مندمجن داره، همون توضیحی که عرض کردم در جلسه پیش. بست یافته قوای اندماجی نفس میشود همین قوا. یعنی همون نفس وقتی خودش رو میاره تنزل میده و پخش میکنه میشه این قوا، حتی تا بدن. بدن انتشار یافته حقیقت نفسه، یعنی یک حقیقت بست یافته. خیلی خوب میتونه ایشون توضیح بده نسبت نفس و بدن رو بر اساس نظام تشکیکی توضیح میده. یعنی درگیر نیست که آقا دو تا جوهر متباین تجردی و مادی چجوری میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. ایشون بر اساس نظام تنزل و علیت توضیح میده. یعنی میگه همون نفس وقتی تنزل میکنه میشه همین بدن. دو تا جوهر متباین نیست. همون حقیقت جوهری وقتی نازل میشه بر اساس مثلا آیا ما در نظام هستی وقتی از مرحله عقل مرحله به مرحله میومدیم پایین تو عالم ماده، اونجا این بحث رو مطرح میکردیم که چجوری مجرد با مادی در ارتباطه؟ این همین بحث در ارتباط با نفس انسان هم هست. بله، یعنی تبیینی رو که حالا چون صدرا یک نقطه ارتقا یافته داره میگه شأنه، ولی محتوا همون میشه. یه دو تا تحلیل داره ولی محتوا همین. یعنی نفس هستش که نفس انسان، حالا اگه در انسان باشه، نفس انسانی هستش که مرتبه عقلی، خیالی، جسمی همه اونا بست یافته ی حقیقت نفسه. و لذا وقتی که یک مرحله میرسه که مثلا به نام مرگ، توجه کردید، وقتی که این دست و پا که ایشون تعبیر میکنه مثل ناخون و موی انسان میشه که انسان این رو میکنه میندازه، اینجور نیستش که اون نفس دیگه حقیقت دست و پا و اعضا و جواره و این مثلا قوه باصره و لامسه اینا نداشته باشه، فقط در قالب اعضا و جواره مادی اینها رو نداره. یعنی در بحث حقیقت مرگ مطرح میکنیم، تمام اینها در خود نفس وجود داره و اینا رو بست میده. حالا اینکه چجوری بست میده، یا اختیار انسانیه یا تحت اختیار انسان نیستش، تحت اختیار مثلا یک حقیقت برتر دیگر این کار رو میکنه، اختلافات و بحثایی هستش که توضیح دادند و راجبش کار کردند. پس بنابراین اینم یک بحث در مباحث نفس شناسی صدرا. من یک بحث دیگر رو هم مطرح بکنم و این بحث رو تقریبا بگیم تمام شده، و اون این هستش که یک مسئله مطرح است در میان نفس شناسان فلسفی، اونی که آیا نفس قدیم است یا حادثه. یه اشاره‌ای در جلسات پیش داشتیم. تقریبا سه تا دیدگاه اینجا مطرح شده، یکی دیدگاه افلاطون، دومی دیدگاه ارسطو و مشایان اسلامی، و سومی هم دیدگاه ملا صدرا. افلاطون معتقد استش که نفوس انسانی قبل از خلقت بدن موجود بودن، توجه کردید؟ لذا قائل استش که نفوس قدیم بودن. حالا خیلی بحث‌های دیگه هم مطرح میکنه، مثل مثلا بحث تعلیم و تعلم رو از باب تذکر میگیره، میگه چون ما همین رو میدونیم، از سابق میدونستیم، اون تا ملحق به عالم ماده شدیم اینا رو فراموش کردیم. تعلیم و تعلم برای این استش که ما مجددا اونا رو یادآوری بکنیم. یک اشکالی بود که در تعلیم و تعلم گرفتن در همون زمان افلاطون و اینها، بعضی گفتن مثلا اصلا تعلیم و تعلم بی‌معناست، چون یا انسان چیزی رو اصلا نمیدونه که دنبالش نمیره، یا میدونه که دیگه فهمیدن و دنبال کردن معنا نداره. ایشون توضیح میده، میگه نه، ما میدونیم ولی فراموش کردیم. بر اساس مبنای خودش اینجوری توضیح میده. حالا افلاطون اعتقادش این هستش که نفوس قدیم بودن، بدن انسانی بر اساس فرایندهایی که در عالم ماده شکل میگیره محقق میشه، به محض اینکه یک بدنی کامل شد نفس باش ارتباط برقرار میکنه. حالا این ارتباط بحثای فراوان، همین مشکل هست که چجوری ارتباط برقرار میکنه، نفس باش ارتباط برقرار میکنه. بعضیا مثلا تو همین فضاهای دینی به دلیل روایاتی که ما داریم این نظر رو میپسندن، چون روایات داریم که ارواح قبل از ابدان شکل گرفتن، توجه کردید؟ الان مثلا تعبیر داره 2000 سال قبل از ابدان، مثلا بعضی روایات با ارقام دیگه ای ذکر کرده. این نگاه افلاطون. اما نگاه ارسطو و مشایان چیه؟ نگاه ارسطو و مشایان این استش که نفوس انسانی حادثن. حادثن یعنی چی؟ یعنی قبلا نبودن، اینجور مثل افلاطون میگه قدیم بودن، نه. خب چجوری حادثن؟ ایشون مشا میگه، ارسطو میگه، مشا میگن که وقتی یک بدنی دارش ساخته میشه در عالم ماده اصلا نفسی وجود نداره، به محض اینکه این بدن به مرحله نهایی نهایی رسید در عالم عقل یک موجود عقلانی تجردی ویژه شکل میگیره و حادث میشه. توجه کنید، میگن نفس حادث است با حدوث بدن، برخلاف نظر صدرا که الان عرض میکنم. یعنی کار نداره اصلا به حدوث بدن کار نداره، فقط این بدن که شکل گرفت. یه تشبیه اگه اشتباه نکنم شیخ اشراق میگه خیلی قشنگه، میگه مثل آینه میمونه اون فضا در جای خودش، مثل یک خورشیدی که تابندگی داره سر جای خودش هست، ولی تا این آینه درست نشه این صورت مرآتی شکل نمیگیره. به محض اینکه این آینه ساخته شد، شما الان یک خورشید جدید دارید که درش تابیده میشه. یعنی پیش از این اصلا این خورشید موجود نبود، این شخص خورشید موجود نبود، به محض اینکه این آینه درست شد یه خورشید اینجا شکل میگیره. یه تشبیه اینجوری هم برای تبیین این معنا صورت گرفته. خب این یه بحث، یه نظریه. نظریه سوم نظریه ملا صدرا است. ملا صدرا معتقده که نفس حادثه، یعنی قدیم بودن نفس رو قبول نمیکنه. حرفای افلاطون رو توجیه میکنه، میگه منظورش این نبوده، قدیم بودن نفس رو قبول نمیکنه. نظریه مشا یعنی و ارسطو رو قبول نمیکنه که نفس کاملا موجود عقلی باشه در عالم عقل و اونجا ایجاد بشه. چند هشت اشکال میگیره بر دیدگاه حکمای مشا، هشت اشکال میگیره. توجه کردید؟ ایشون معتقده که نفس حادثه، اما حادث است به حدوث بدن، نه با حدوث بدن ها. یعنی بر اساس حرکت جوهری که این ماده میکنه، ما از دل تکامل این ماده یه دفعه حقیقت تجردی رو داریم. یعنی شکلگیری یک حقیقت تجردی کاملا وابسته استش به سیر تحولی این شیء مادی، ولی حرکت در واقع جوهری اشتدادی که داره صورت میگیره از دل تحولات مادی تجردی برمیخیزه، حقیقت تجردی برمیخیزه، بر اساس توضیحی که در حرکت جوهری اشتدادی در قسمت‌های قبل ما مطرح کردیم. درسته. نه اینجا منظورش اینه، نگاه کنید، این که ما میگیم بر اساس تکامل، یه توضیحی که تو حرکت اشتدادی مطرح کردیم، هر مرحله قبلی اعداد مرحله قبل بعدیه، نه علت افاضه کنندش. مال اینا رو دیگه توضیح، علت افاضه کنندش یعنی اصلا بحث نفس رو بذارید کنار، اصلا اون حرکت جوهری که داریم مطرح میکنیم، حرکت جوهری که مطرح میکنیم، مقاطع قبلی باید از بین برن، مقاطع بعدی به وجود بیان. درسته؟ مقاطع قبلی نمیتونه علت مقطع بعدی باشه، ولی میتونه علت اعدادی باشه. یعنی مقاطع قبلی مشخص میکنه که علت افاضه کننده وجود چی افاضه میکنه الان. مثلا اگه شرایط آماده نباشه، یه دفعه یه گیاه اینجا شکل نمیگیره. توجه کردید؟ یعنی مقاطع قبلی میاد نحوه افاضه وجود اون علت فاعلی حقیقی رو تبیین میکنه. حالا صدرا چی میگه؟ صدرا میگه در فرایند حرکت جوهری است که نفس شکل میگیره، اتصال با اونها. مراحل قبلی علل اعدادیشه. کی افاضه میکنه؟ به نحو اتصالی. اصلا در همه حرکت ها هم اینجوریه. توجه کردید؟ در همه حرکت ها فاعل مفیز غیر از فرایندهای اعدادی. اصلا میدونید در فلسفه مثلا حوادث دیروز علت حوادث امروز نیست، فقط علت اعدادیه. یعنی شرایط رو فراهم میکنه که یه مثالی شاید خیلی سابق بر این زده باشیم، یک حرکتی که صورت میگیره مثلا حرکت جوهری، اگر دقت بکنیم، اگه بخوایم براش یک جدولی بکشیم، یک جدول در افق زمان میکشیم، که به نحو افقیه، یک جدول، یک خط و امتدادی که شکل میدیم به نحو عمودیه. اون به لحاظ اشرافیست که علت برش داره، و این به لحاظ فراهم کردن بسترهای بروزه. توجه کردید؟ یعنی از اون سمت بسترهای شکلگیری آماده میشه، از اون سمت افاضه صورت میگیره، ولی کاملا مثل یک رودخانه جاریستا. توجه کردید؟ رودخانه جاریست. یعنی لحظه به لحظه که شما اینو برخورد میکنید، قبلی بستر رو آماده کرده، خودش از بین میره، از بالا افاضه میشه متصلا.
استاد من نفهمیدم بدن مرتبه پایین نفس.
بله.
تا قبل از اینکه نفس
بدن پیوند بدن، این ببینید، ما راجع به بدن که حرف میزنیم، یه وقتی مقاطع قبلی بدن رو داریم، اینا اعداد مرحله بعدی، ولی مرحله بعدی خودش چی داره؟ یه انبساط بدنی داره. باز این میشه چی؟ اعداد برای مرحله بعدی. مرحله بعدی که شکل گرفت، یعنی همیشه این سبکی، یعنی اینجوری که میاد و این حقیقت که شکل گرفت، این حقیقت یک حالت انبساطی هم داره. تونستم توضیح بدم اینا؟ ببینید مراحل قبلی بدن از بین میره تا مراحل بعدی به وجود بیاد. مرحله بعدی که اومد چه اتفاقی میفته؟ تو مقاطع بعدی هم و قبلی هم مواظب باشید، همیشه اونی که در رأس حقیقته، مراتب نازل وابسته به او هستش. یعنی تمام اون مقاطعی کشیدیم، از جمادیت به نباتیت به حیوانیت به انسانیت کشیدیم، همه اونو یک امتدادی دارن. یعنی بدن اینجوری که هستش، خودش یک در واقع قوس نزولی داره. در هر مقطع حالت نزولی نزولی داریم ما. خب این مقطع‌های نزولی در اینی که یک حالت نزولی داره، یک حالت در امتداد زمان هم پیدا میکنه. یعنی اینا آماده میکنه برای اینکه یک بسته استوانه‌ای کاملتر، اینجوری بگم بهتره، توجه که یعنی شما اگه تو این مقاطع استوانه کوچکتر دارید، استوانه بزرگ، این استوانه کوچکتر که میخوام اون امتداد نزولیشو توضیح بدم، این فراهم میکنه برای شکلی یک استوانه بزرگتر، برای شکلی یک استوانه بزرگتر، یک استوانه بزرگتر. این سبکی، این مسیر در واقع شکل میگیره. اینا بحثایی هستش که حالا فی الجمله خواستیم که یک دورنمایی از معرفت و نفس فلسفی به ویژه با نگاه صدرایی رو عرض کرده باشیم. ساعت چنده؟ 4:53. خیلی خوب. معنی خیلی خوب. من چون میخواستم بحثای معاد رو هم مطرح بکنیم که کلن تمام بشه، حالشو دارید که یه خورده دورنماشی بگیم؟ آها بعد خسته شدید دیگه. خیلی خوب باشه، پس بحثای معاد رو سعی میکنیم در یک جلسه انشالله مطرح بکنیم دیگه، به حسب اون چیزی که میخواستیم مطرح بکنیم. تقریبا این بسته ای که از فلسفه اسلامی میخواستیم بگیم کاملش داره، دارن دوستان دارن پیاده میکنن. انشالله اون متنش هم در اختیار شما قرار خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم.
شوخی های حسن جانی.
Thank you.